أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد محمد فاجر.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در حدیث معراج به اینجا رسید که خداوند تبارک و تعالی می فرماید که محبت من نهایت و غایت نداره. در همین رابطه چند تا روایت رو قرار شد خدمت عزیزان عرض بکنیم. این روایت مشهوری هست که از احادیث قدسی است. با این روایت ما هدف خلقت خودمون رو هم میفهمیم که ما اساساً برای چی خلق شدیم. ممکن است یه نفر سوال بکنه خب ما برای چی خلق شدیم؟ یه کلام جواب داره: تو خلق شدی که به هرچه دوست داری برای همیشه و به طور جاودان برسی. این هدف خلقت ماست. انسان چون روح خدایی داره بی نهایت طلب هست. اشرفیت انسان به عقلش نیست، چون در عقل تا حدودش و حیوانات دارند و فرشته ها هم عقل دارند. انسان به واسطه عقل اشرف نیست، بلکه به واسطه فوق عقل هست. فوق عقل یا فوق تجرد همون قوه‌ای هست که انسان رو عاشق بی نهایت میکنه، عاشق کمال مطلق، حیات مطلق و جاودانه، لذت مطلق، زیبایی مطلق، آرامش مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق. انسان، همه انسان ها بدون استثناء، چه خوب و چه بد، این درشون هست. و همه انسان ها میخوان مثل خدا باشن. هیچ انسانی به کمتر از مثل خدا بودن یا مثل خدا بودن راضی نیست. هیچ انسانی، یعنی انسان یه جایی نمیرسه که اگر کمتر از این مقامو بهش بدن راضی بشه. تا به اینجا نرسه که مطمئن بشه که جاودانه است، هیچ وقت نمیمیره دیگه. هیچ وقت تا مطمئن نشه که جاودانه است، تا مطمئن نشه که هر چی که دوست داره میتونه به دست بیاره، از لذت‌ها، زیبایی‌ها، قدرت، علم، همه کمالات، حیات مطلق، آروم نمیشه انسان. و خدا هم انسان رو خلق کرده که همین رو بهش بده، یعنی او رو مثل خودش بکنه. پس اگر سوال شد که هدف خلقت چی هست، هدف خلقت رو خداوند تبارک و تعالی به طور فطری در نهاد همه انسان ها گذاشته. یه نفر بگه من نمیدونم برای چی آفریده شدم، برای چی خلق شدم، خب باید بگیم چی؟ باید بگیم که چی دلت میخواد، دوست داری به چی برسی. کدوم انسان هست که حیات جاودانه رو دوست نداشته باشه؟ علم مطلق رو نخواد، قدرت مطلق رو نخواد، زیبایی مطلق رو نخواد، لذت مطلق رو نخواد. کدوم انسان هست که دوست نداشته باشه که هر چی میخواد همون لحظه‌ای که میخواد براش آماده باشه؟ کیه که دوست نداره؟ همه انسان ها در این عشق که عشق به بی‌نهایت شدن و عشق به مطلق شدن هست، مشترک هستند. کما که دیدیم حضرت امام سلام الله تعالی علیه فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. هیچ فرقی بین امام حسین و یزید و معاویه در این عشق وجود نداره. تنها تفاوتی که هست این استش که امام حسین علیه السلام مصداق حقیقی مطلق رو پیدا کرده، مصداق حقیقی بی نهایت رو پیدا کرده، بصیرت داره، دنیا رو میشناسه و میدونه دنیای محدود معشوق او نیست، دنیای محدود نمیتونه او رو ارضا بکنه. بنابراین از اول دلشون رو از دنیا با بصیرت کندن، فهمیدن این اون چیزی نیست که دنبالش میگردن. دنیا با همه لوازمش نمیتونه انسان رو آروم کنه. بریم سراغ دنیادارها، کسایی که میلیون ها و برابر بیشتر از ماها داشتن و لذت بردن. ببینید همه با قصه و ناراحتی و تشنگی از دنیا رفتن. این که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید کل احد یموت و عطشان الا ذاکر الله، هر انسانی تشنه از دنیا میره، نه اینش ناکام، نه تشنه آب، تشنه روحش تشنه است، به آرزوهاش نرسیده، به آمالش نرسیده، به چیزی که میخواست از دنیا نرسیده، مگر یه نفر، یه نفر هست که موقع مردن از دنیا راضی میره، سرمست میره. و این خیلی مهمه که انسان موقع رفتن با آرامش بره، با رضایت بره، با التهاب و اضطرار نره. و اون کیه؟ ذاکر خداست. ذکر همنشینیست، چون بین ما بخش انسانی ما بدن نیست که ما همنشینی با خدا رو فکر کنیم، مثلا زنمونه، پدر مادرمونه که باید بشینیم کنارش بگیم همنشینی باشه. من از جنس بدن نیستم، توضیح دادیم انسان نه زنه و نه مرده و نه بدنه. زن بودن، مرد بودن، بدن بودن مال مربوط به کدوم بخش ماست؟ بخش حیوانی ماست. ما از اون جهتی انسانیم زن نیستیم، مردم نیستیم. اون جنبهی که از ما عاشق بی نهایت میشه جنبهی هست که اصلا جنبه جنسی نیست. عاشق حق تعالی میشه، جنبه های طبیعی ما نیست. جنبه طبیعی ما معشوق های خاص خودشو دارن، جفتای خاص خودشو دارن، اما بخش انسانی محبوبش فقط خداست، فقط هم با حق تعالی ارضا میشه، با حق تعالی شاد میشه و آرام میشه. الا ذاکر الله، ذاکر یعنی هم نشین. شما به محض اینکه میگید یا الله در آغوشش هست، در آغوشت هست، هر دوش هیچ فاصله بین شما نیست. و جالب اینجاست که همه انسان ها از کافر و مؤمن نسبت به خدا علم حضوری دارن، علم حصولی ندارن، یعنی علمشون به خدا از طریق اطلاعات، معلومات و تصور نیست. تا میگه بگو خدا میفهمه، تا میگه خدا میفهمه، خدا پیششه. همه فطرتا خدا رو میبینن، کره ماه باشه، زیر دریا باشه، تو کوه باشه، وقتی میگه یا الله، ای خدا، یقین داره که خدا داره میبیندش و بهش احاطه داره. انسان اولین کسی رو که میشناسه و میبینه خداست، بعد اشیا رو میشناسه، بعد دنیا رو میشناسه. اول خدا رو میشناسه انسان، اول خدا رو میبینه، بعد کسای دیگر رو میبینه. خب حالا این موجودی که برای بی نهایت خلق شده، برای مثل خدا بودن خلق شده، برای مثل خدا شدن خلق شده، این با کدوم قاعده میرسه به این بی نهایت و ارضا میشه؟ با کدوم قاعده میرسه؟ با قاعده محبت. باید به عاشق بی نهایت بشه، بخواد حرکت بکنه. لیس للانسان الا ما سعا، باید تلاش بکنه. من جاهد فینا لنهدینه سبلنا، هر کس تو راه ما تلاش بکنه یا ما رو بخواد، ما هم راهمون بهش نشون میدیم. اینجور نیست که اگر انسان عاشق خداوند بشه خدا رو بخواد و خدا راه بهش نشون نده، محدود بشه. ما هر جا محدود میشیم، هر جا جلومون سد ایجاد میشه، هر جا حجاب دار میشیم این مالی نستش که خودمون نخواستیم، تنبلی کردیم، بی‌حوصله‌ای کردیم و خدا میدونه در این مسیر هیچ گناهی کثیف‌تر، مضرتر و خطرناکتر از تنبلی و بی‌حوصلگی تو سلوک نیست. بی‌رغبتی، بی‌حوصلگی، گاهی وقتا خدا ما رو به خودش هم میخواند، یعنی میگه بیا پیش من با هم صحبت کنیم، میگیم نه خدای من کارای زیادی باید برای تو انجام بدم، وقت تو رو ندارم. گفته بود که 10 روز کفشم از پا در نیاوردم. گفتم خب پس چجور نماز خوندین 10 روز؟ او کارهای هیئت بود، خیلی دیگه گرفتار کارهای هیئت بودم، دیگه فرصت نکردم نمازم بخونم. این هیئت برای شده یه شهوت. ما خیلی وقتا جهاد، کارهای خوب، کارهای خیر، کارهای مقدس یه شهوت بامون. اینجور نیست ما به عشق خدا بریم این کار رو انجام بدیم، به عشق خدا هیئت داری کنیم، به عشق خدا سینه زنی بکنیم، عزاداری کنیم، به عشق خدا بریم زیارت. دلیلش هم این استش که اگه خدا به ما بگه که بین این دوتا کدومش رو انتخاب میکنی، اینکه شب پاشی با خودم مستقیم حرف بزنی، بی خیال جهاد و بی خیال هیئت و بی خیال مؤسسه و بی خیال نمیدونم بسیج و بی خیال روزه، خوشمون نمیاد، ناراحت میشیم. آه خدا بگیر من، تو نمیخوای به من برسی، من این هیئت برای چی انجام میدی، بسیج برای چی میری، کلاس رو برای چی میری، اینا حالا من به تو میگم که تو نمیخواد انجام بدی، بیا پیش خودم اصلا تموم. اگه دیدی خوشت میاد اون موقع درست داری، صادقی. الان دوست داری بری هیئت، بری سینه بزنی، بری تلاش بکنی، بری عملگی بکنی، بری خدمت بکنی، خدا مریضت میکنه، یه مریضی بهت میده که اصلا حوصله اینا رو نداری. اگه دیدی شادی، انبساط داری، صادقی. اما اگه دیدی خدا گله میکنی، خدا برای چی منو مریض کردی که من نمیتونم برم سینه بزنم، برم عزاداری کنم، برم فلان کارو بکنم، این معلومه که تو با خدا اصلا جور نیستی، خود خدا رو نمیخوای. والا چیکار داره خدا مریضت میکنه، یا سرطان میده، یا بریزی میده، یا کمردرد، یا پادردی، اصلا نمیذاره نماز بخونی، نماز نماد خوابیده بخونی، میگه تو چیکار داری، تو من نمیخوای، سلوک تو، عرفان تو، رؤیت تو، همش از همین طریق درده. بعضی با درد میرسن، بعضی با بیماری میرسن، بعضی با کار دیگه میرسن. آدم ها یه جور نمیرسن، یادتون باشه. اصلا اینجوری نیست که ما راه یه نفر برامون شاخص باشه بگیم این رسیده پس ما میرسیم، نه اینجوری نیست. یه کسی با گریه میرسه، یه کسی با خنده میرسه، یه کسی با شادی میرسه، یه کسی با غم میرسه، یه کسی با پولدار بودن میرسه، یه کسی با فقر میرسه، یه کسی با بیماری میرسه، یه کسی با درد میرسه، یک کسی با روزه، یک کسی با قرآن، یک کسی با نافله و نماز، یک کسی با خدمت به خلق. باید ببینیم که این کدوم یکی از این کارا بیشتر اذیتش میکنه، همون کار میرسوندش. اما اینکه کدوم کار بیشتر خوشش میاد یه ذره خطرناک میشه، چون آدم نمیتونه بین شهوت و عشق فاصله بندازه، سخته. نمیدونم من الان دارم کار میکنم برای خدا، برای امام زمان، عاشق این کار هستم، عاشق امام زمان، به عشق امام زمان، به شهوت شخصی دارم. دیدی اینا که میخوام برن خمس بدن شرط میذارن، میگم میخوام خمس بدم، انقدرش به خودم بده، انقدرش میخوام بدم به فلان جا، انقدرش میخوام بدم به خودم جا، با شرط میده. یعنی اگه طرفی که داره خمسو میگیره قبول نکنه، خمسو نمیپردازه. اگرم بعدن داد پذیرفت، هیچ کدوم اینا قبول نیست، یعنی بی خود پولشو تلف کرده. چرا؟ چون خمس مثل نماز جز عباداته، قصد قربت میخواد. وقتی تو یک شرط میذاری که من خمسم باید اینجوری مصرف بشه، اونجوری مصرف بشه، انقدرشو به من بده، اونقدرشو این کارو کنم، اونقدرشو این کارو کنم، تو اصلا خمس نپرداختی. یه فی طرف میره یه کسی میلیاردها تومان هزینه داده به اسم خمس، روز قیامت هم بدهکاره. چرا؟ چون با شهوت خودش میخواد کار بکنه. اگه الان بگن آقا تو یک کسی هست این کار تو رو انجام بده، بهتر از تو، موفق تر از تو، قوی تر از تو، بکش کنار، برو بشین یه گوشه نماز صبح بخون، برو معرفت کسب کن، برو یه گوشه مطالعه کن. اگه تونستی این کارو بکنی خوشحال شدی، پس معلومه عشق به خدا داری. اگه گفت نه من نمیتونم، نه شهوت خودت هست، برای همینم نمیرسونه. 50 سال نماز نمیرسونه، 60 سال نماز نمیرسونه، 50 60 سال روزه نمیرسونه، قرآن نمیرسونه، حفظ قرآن نمیرسونه، تدریس قرآن نمیرسونه، خیلی از خدمت کردن ها نمیرسونه، برای اینکه پای خودت وسطه. خدا میگه که من میخوام تو رو مثل خودم کنم. جزا اگه میخوای مثل من بشی باید پا خودتو بکشی وسط کنار، هرچی من گفتم انجام بدی تا مثل من بشی. دقت کنید، یقولو عبدی اتعنی اجعلک مثلی، تو اطاعت کن منو، بی خود بیا. با خودت بیای فایده نداره، با شهوتت بیای فایده نداره، با سلیقه هات بیای فایده نداره. بذار کنار این اظهار نظراتت کاراتون، بذار کنار، بی خود بیا. هرچی من میگم همونو گوش کن. خب با این اطاعت چی کم میشه؟ چی کم میشه با اطاعت؟ طبیعت میره کنار، چی میمونه ازش؟ فطرت. لذا یه کسی میخواد بدونه جریان روند زندگیش روند درستی هست، روند کارهای علمیش، فعالیت‌های مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی درسته، باید ببینه توی این کار چقدر داره ریاضت میکشه. و اگه یه روزی یه کسی بیاد بگه تو بکش کنار من انجام میدم، خوشحال میشه یا نه؟ مطمئن باشه اون انجام میده واقعا، خوشحال میشه یا نه؟ الان معلمه، بگن آقا یه معلم بهتر از تو اومده، شما بذار به عهده او، اون خوشحال میشه یا نه؟ امام جماعته، بگن عالم بهتری اومده ایشون نماز بخونه، اون خوشحال میشه یا نه؟ مداه، ببین اگه کسی دیگه بخونه خوشحال میشه یا نه؟ اگه نمیشه اصلا داره منسازی میکنه، داره منسازی میکنه، منی حذف نمیشه. چون یه دفعه یه مرجع تقلید وای میسه جلوی امام، یه مجتهد وای میسه جلوی ولی فقیه، این اصلا تمام مدتی که درس خونده توی حوزه تا رسیده به اجتهاد و مرجعیت، حالا چه مرجعیت های خودساخته چه مرجعیت های قانونی، این همیشه داشته خودشو درست میکرده، خودسازی داشته میکرده، یعنی خود طبیعیشو میساخته. بزرگ شده، بزرگ شده، بزرگ شده، چون که جلو معصوم وای میسه، جلو ولی فقیه وای میسه. ما چقدر جلو معصوم بودن وای صدا میت تکیه به کمالاتشون. این همون حمله سمت راسته که شیطان اگر ببینه یه نفر نمیتونه تو گناه حریفش بشه، اصلا شیطان مسئلهش این است که ما نرسیم. ببینید شیطان مسئلهش این است که ما منمون تشکیل بشه، در مقابل خدا یه من داشته باشیم. اصلا مهم نیست که یه نفر گناهکاره، خب با گناهش جلو خدا میسته یا با عبادتش، مثل خود شیطان. شیطان نه زناکار بوده، نه لبادکار بوده، نه عرق‌خور بوده، نه هیچ کاری نکرده، 6000 سال عبادت کرده، همین، یعنی همین، یعنی تنها جرم شیطان، بزرگترین گناهش همین بوده که 6000 سال عبادت کرده. و این 6000 سال عبادت کاملا پوسکلفتش کرده در مقابل خدا، تو که کاملا میتونه با تکیه به 6000 سال عبادت، منش اونقدر قدرتمند شده به خدا میگه من نمیکنم، میگه سجده کن، میگه نمیکنه. اصلا برای شیطان مهم نیست که تو شراب بخوری یا قرآن بخونی، دوتاش برای شیطان یکیه. کدومشون من ایجاد میکنه برات؟ کدومش من ایجاد میکنه؟ نماز شب، قرآن، خدمت به امام زمان، هیئت عزاداری، مدعی، سخنرانی، استادی، نمیدونم عرفان بازی، طلبگی، دکتری، مهندسی، خدمت به مردم، الباتی، عرق‌خوری، دزدی، نمیدونم هر چی هست، اصلا اینش مهم نیست. اونی که تو رو پوسکلف میکنه در مقابل خدا، میگه حجاب دردت میاد، میگه نماز دردت میاد، میگه روزه دردت میاد، میگه این کار دردت میاد. برای شیطان این مهمه. خودش هم مثلا از همین مسیح بدبخت شد، اتفاقا تو سمت راست خیلی تخصصش بیشتره. خب حالا سمت راستی ها بیشتر دور میشن از خدا یا سمت چپی ها؟ سمت راستی ها، چون سمت چپی ها گناه میکنن، گناه هم هیچ وقت به مزاج شخص نمیچسبه. یعنی شما به سراغ کثیف‌ترین آدم ها، یه زن فاسد، یه مرد فاسد، واقعا تای قلبشون خوششون نمیاد از این کار. اما به سراغ یه نماز شب خون، یه هیئت باز، یه مداح، یه سخنران، یه مرجع تقلید، یه مجتهد، یه نمیدونم رئیس هیئت، یه رئیس هیئت امنا، یه رئیس بسیج، اگه اخلاص نداشته باشه شهوت کارش اونقدر زیاده، حجاب این خیلی قطورتره، چون حجاب نورانی هم هست، حجاب نورانی خیلی وحشتناکتر از حجابای ظلمانی. اصلا معلوم نیست حجابه، ظاهرش طاعته، ظاهرش نوره، ولی باطنن چیه؟ باطنن چیه؟ حجابه. یه موقع شما یه پرده میذارن جلوت، میبینی، میزنیش کنار، نمیری. یه موقع شیشه میذارن، نمیبینی، سرت محکم میخوره به شیشه. حتی شیشه بوده، مانع بوده، اثرش هم خیلی وحشتناک. من یادم یه موقع رفته بودیم یکی از این اقوام بیمارستان شهید رجایی، این یه آقای موقعی بود که مثلا حالا بریم تو، یه آقای دوید، همین دوید اومد بره تو بیمارستان، نمیدونست در شیشه ایه. یکم با اون چه سرعتی با صورت رفت توی شیشه، همونجا بستری شد خودش. خیلی خطرناک‌تره اگه پنجره باشه، در باشه، تاریک باشه، ظلمانی باشه، آدم میفهمه، میزنش کنار. نورانی خیلی خطرناکه. لذا انسان وقتی میخواد دست به انتخاب بزنه، دست به ارتباط بزنه، نباید فکر این باشه کدوم کار خوشش میاد. باید ببینه از کارهایی که داره انجام میده توی کار کدومش رنجش بیشتر میده، زحمت بیشتری داره براش. باید درگیر کنه بدنشو، با بدنش ناسازگاری داره، آزارش میده. اگه آزارش داد و برای خدا تحمل کرد، اون موقع درست نورانیت میاره. اون موقع است که حجاب برطرف میشه، رؤیت میاره، حرکت میاره، نورانیت میاره، چون داره این کارو میکنه. یه خانومی یه شوهر بدو تحمل میکنه، زود میفته به کمالات. برای اینکه این شوهر تحمل نکنه، طلاق میگیره، میره مثلا هیئت بازی میکنه، بدتر میشه. یعنی اصلا اون چیزی هم که داشته از دست میده. عبدی اتنی یعنی بکش کنار. توی موقعیت قرار گرفتی، تو همون موقعیت کار خودت انجام بده. تو همون موقعیت یه شوهر داری، دو تا سه تا بچه داری، این میشه طاعت تو. درست اونجوری که خدا میخواد با اینا رفتار کنه، اونجوری که خودت دوست داری خوشت میاد درست رفتار کنه. اگه باز نشد راه، زن داری، چند تا بچه داری، همون که خدا میخواد رفتار کن تو خونه، همونی که خدا دوست داره تو رفتار کن، بعد ببین راه باز میشه نه. میگفت ما میدیدیم این امام خمینی توی نجف هر روز هر ساعت 10 بعد از درس میاد میره زیارت، یه زیارت مختصر حرم حضرت امیر میکنه، میاد میره خونه، سماور روشن میکنه، چای دم میکنه، خانواده رو خبر میکنه و میشینه این مرجع تقلید اونجا که خانواده بیان، همه اعضای خانواده باشه چای بخورن، چایی که خوردن چای رو خودش جمع میکنه، همه کارو انجام میده. ما بهش این مقدس ها میگفت، بهش میگفتیم که آقا تو حرم به اون مهمی رو زیارت رو مختصر میکنی که بیاید بشین چای بخوری، فقط این کمتر از زیارت امیرالمومنین نیست. یه میوه خوری با خانواده. حالا به یه نفر بگن آقا هیئت گریه یا میوه خوری، میگن هیئت. کرم داری پس مریضی تو. خدا میگه من بهت میگم این کار، کمیلو ولش کن، امشب کمیل نمیخواد بخونی، برو میشین با چوری کباب بزن با زن بچه. نه نمیتونه بده. اگه برای خدا رفتی، همون حالی که دعای کمیل میده، همون چوری کباب خوردن هم میده، خنده میده، تفریح میده، شوخیه میده. بشید با هم میوه خوری کنید، غذا بخورید، به قول استاد غریبی سیخبانی کنید، خیلی خوبه. مشارکتی، یه 300 گرم 400 گرم جگر بگیرید، 6 7 سیخ بگیرید، سیخ بزنید، یکی زغالشو درست کنید که باد بزنه، یکی نمکشو بریزه، یک کسی خلاصه نونشو بگیره، صفا بشین دور هم دیگه، اعضای خانواده بگید، بخندید، شوخی کنید، صفا کنید. ببینید همون چیزی که نماز شب میاره اینم میاره. تو جبهه ما داشتیم کسی میومد میگه آقا من فقط میخوام برم اطلاعات عملیات، جای دیگه بفرستید نمیرم. نمیشه، مریضیه. یه موقع میگن آقا شما انتخاب کن، میگه من اینجا بیشتر دوست دارم برم. مبارک الله، برو اونجا که دوست داری، برو اونجا که آدم علاقه داره دوست داری، برو خوبه. یه موقع اصلا میگه الان اینجا بده احتیاج داری، میگه نه من اینجا باید نمیسم، من میخوام این کارو بکنم. اینجاست که دیگه برای دلت داری کار میکنی. اطاعت نیست، ریاضت نیست. مبنا چیه؟ مبنا تو طاعت چیه؟ این هسته که حسب چی بشه؟ حسب طبیعت بشه. خود تو که داری گنده تر میشی یه سره داری گنده تر میشی. ای کاش تو هیچ وقت پاتو تو هیئت نمیذاشتی، اگرم میذاشتی کاشش کاری نمیکردی، فقط میتونی گریهتو میکردی میدون. الان که بعد 30 سال بچت سرطان گرفته به امام حسین گفتی شفا بده نداده، درگیر شدی با امام حسین. امام حسین من 30 سال در خونه شما هستم، فروختی، فایده نداشت، رفاقت نبود اصلا، عشق نبود، مزدوری بوده. 30 سال فروختی خودتو، اونم میخره اصلا امام حسین زیر بار کسی نمیمونه، ولی میگه تو الان شعورت نمیرسه، بذار شب اول قبل بگذره اونجا ببینم از من چی میخوای، اونجا بهت میدم مزدتو. اما رفاقتی نیست این کار، از روی عشق نبود، قرب نداره توش، بهش میخوای بهش بهت میدم. اتعنی یاد باید این قیدو همیشه داشته باشه. رضایه خیلی مهمه ها. موسی میگه من رضای تو رو میخوام. خیلی جیگر میخواد کسی به خدا اینجوری بگه. فوز رضایه فی کرهک، رضایت من توی کراهت توه، هر جا که بدت میاد اونجا رضایت منه. اینو به موسی میگه، ولی به حضرت زهرا میگه نه، رضایت من تو رضایت توه، هر جا تو بدت بیاد منم بدم میاد، هر جا توی زهرا خوشت بیاد منم خوشم میاد. ببین خانم چه مقامی داره. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. برای پیغمبر اولوالعزمش این حرفو نمیزنه ها، میگه نه من اونجا که تو ناراحت میشی خوشحال میشم. اول به حضرت زهرا میرسه اینه، حتی اجعلک مثلی، من تو رو مثل خودم قرار میدم، مثل خودم. پس گندگی و حجم کار و نوع کار و کیفیت کار و ایناش اصلا مهم نیست، مهم این هستش آیا توی اون کار تقربی حاصل میشه یا نه، منی از تو له میشه یا نه، حرفی، نیشی، متلکی، فوشی، قد نشناسی، غیبتی ازت بکنن، یه تهمتی بهت بزنن، آبروت بره یه ذره، حالتو بگیرن، میشه؟ خوبه پس عبدی اتعنی. این حتاش هم که توی یه روایت دیگه بنده میگه که اصلا حتا هم نداره، حتاش هم حذف کرده، یعنی هیچی، اطاعت با شدن یکیه. اتعنی اجعلک مثلی، اطاعت کن مثل خدا میکنم تو رو. خب انا حی لا یموت اجعلک حی لا تموت، من حی زنده ای هستم که نمیمیرم هیچ وقت، تو رو مثل خودم قرار میدم که زنده ای باشی که هرگز نمیری. الله اکبر، جاودانگی فوق العاده مهمه. ما چون با حجاب عادت میشنویم و بیشترم با گوش طبیعیمون میشنویم تا گوش بخش انسانی، لذت نمیبریم، حظ میکنیم، مستم نمیشیم. اگه انسان بتونه این روایت رو با گوش فطریش بشنوه، یعنی گوش بخش انسانیش نه گوش حیوانیش، اگه بشنوه که خدا بهش مژده داده که تو مرگی نداری، به به، مردنی در کار نیست، جاودانه تا به اندازه من عمر میکنی. خدا میگه تا من خدا هستم تو هم هستی. اونم تو چی؟ تو نعمت، تو رضا، تو سعادت، تو عشق، تو محبت هستی. به به، حالا کی میتونه قدره همچین نعمتی رو به جا بیاره؟ میتونه مثل یه گاو بکنه آدم رو، مثل یه سوسک بکنه آدم رو، مثل یه درخت بکنه؟ نه، آدم آفریدم تو رو، از روح خودم تو دمیدم. چقدر تشریف داره، از روح خودم بهت دادم. یا ببینشین سر جای خودم، لباس خودم رو بپوش. کسی اختصاص میخواد پیدا بکنه میگه لباس خودم، جای خودم، صندلی خودم، میگه من روح خودم رو بهت دادم، روح خودم در تو دمیدم. چه این اضافه خیلی قشنگیه. من حامل روح خودش هستم. کی قدر اینو میدونه؟ کی تال نشسته به خدای 100 مرتبه بگه شکرن لله از اینکه من مثل خودت آفریدی، با روح خودت آفریدی، انسان آفریدی، به من غیر از زن بودن، مرد بودن، غیر از بدنم شرافتها، حیثیتهای بالاتر از اینا به من دادی، از روح خود خودت در من قرار دادی، منو با خودت آشنا کردی، محبت خودتو در دل من قرار دادی، منو عاشق خودت کردی، منو خواهان خودت کردی. حالا ما یه تشکر رو به خدا کردیم. میدونی چرا ما تشکر نمی کنیم؟ کی میتونه بگه چرا ما تشکر نمی کنیم به خدا؟ چرا ذوق زده نیستیم از اینکه این روح تو ما هست؟ چرا احساس افتخار نمی کنیم؟ افتخارمون به خوشگلی، به لباس، به پول، به موقعیت، مقام و درجه و مدرک تحصیلیه. ما چرا به این خاطر عزیز نمیشیم که هیچ کس وقتی نتونه با مطلع کردن احساس خوردی میکنه؟ چرا با همین تشرف دیگه از روز زودرنج بودن، حساس بودن نجات پیدا نمیکنیم؟ جهنم زودرنجی، جهنم حساسیت. دیدی بعضیا تا یه انتقاد ازشون بکنن، تا یه چیزی بهشون بگن، زنه میگه داغ میکنه، مرد بچهش میگه جیغ میزنه، کار وحشیانه میکنه. ما چقدر آدمای مدعی ما داریم تو خونه، یه کسی بهشون انتقاد بکنه یه وحشیه به تمام معنا، زنه رو خونه بیرون میکنه، بچه رو بیرون میکنه، یا خیلی هر بخواد رعایت بکنه این وحشی های متمدن خودش از خونه میره بیرون، میزنه، میشکنه، داد میزنه، عربده میکشه، قهر میکنه، همه چیو میبره، دیگه نمیری مسافرت، دیگه اصلا کلا قرار فردا رو مسافرت، دیگه نمیری مسافرت، میخوای یه کار کن دیگه نمیکنی، غذا دیگه غذا نمیخورم. اگه انتقاد کردن عصبانی هم شدی، نشستی غذات هم خوردی، خیلی آدم خوبی هستی وای کرد. اما اگه میزنی زیر همه چی، هر چی از قولات، قرارا، حرفا، فلان، دیگه نمیخوام، دیگه نمیشه، همین هر کس که قیچی دستشه آدم خیلی بدبختیه، خیلی فشار قرب دارن آدمایی که قیچی دستشون هستش، یعنی تا میگه دو بیشتر یا سه قهر میکنه، ناراحت میشه، بهش بر میخوره، نمیاد، نمیکنه، کارو زمین میذاره، معطل میکنه. خیلی بیچاره است، خیلی بیچاره است، خیلی حقیره، خیلی کوچیکه که اینجوری میشه. چرا ما با انتصاب به خدا انقدر احساس بزرگی نمی کنیم که اگه فوشمون دادن ناراحت نشیم، انتقاد کردن از اون به اون بر نخوره؟ چی به چی؟ نمیشناسه خودشو اصلا، به رسمیت بخش انسانیشو نمیشناسه. اگه خودشو انسان بدونه خب افتخار میکنه، خوشحال میشه، چون خودشو انسان نمیدونه، زن معنا میکنه، مرد معنا میکنه، طبیعت معنا میکنه، دنیا معنا میکنه. وقتی بهش میگه خداوند به هم چیزی، اصلا نمیفهمه چی به چیه، اصلا نه تشکر میکنه، نه شوق و ذوق میکنه، نه میتونه استفاده کنه ازش، اصلا ازش استفاده نمیکنه. یه بچه نه کنی، شما بهش یه الماس بدی میخواد چیکار کنه باش؟ بیاد ازش شکلات بده خود خوشحال میشه. گوهری طفلی به قرص نان دهد، یه ماشین داشته باشه خیلی خوشحال میشه. اگه خدا مثلا بهش یه بچه بده، زن بده، یه ماشین بده بهش، خیلی خدا رو بهتر میشناسه. اصلا خدا رو چجوری میشناسه؟ میگه خدا رو اینجوری شناختم که این همه سال داره روزی منو میده، تو بدترین مشکلات هوامو داشته. این داره خداش از کجا میشناسه؟ از بخش حیوانیش میشناسه. ببین مثلا زن و بچه داده، نعمت داده، سلامتی داده، ببین مثلا شفام داده. امام رضاش هم همین جوریه، خداش هم همین جوریه. اما این اصلا بخش انسانی رو نمیشناخته، قبولم نداره، به رسمیت نمیشه، ذوق و شوقی هم نداره براش. لذا وقتی میگه قربون امام رضا برم، قربون آقا امیرالمومنین برم، قربون آقا امام حسین برم، وقتی میگه خب حالا چیکار کرد امام حسین؟ بچه‌مون شفا داده، کور بودم مثلا چشم داده بهم، میدونم یه شکست اقتصادی داشتم یه دفعه مثلا معجزه آسا مشکلاتم حل شد. اما یه کسی یه قربون خودم برم، قربون امام زمان برم، قربون امام حسین برم، بعد افتخارم بکنه، شاد باشه، برای چی؟ میگه برای اینکه خدا منو بچه امام حسین آفریده، روح امام حسین تو منه، روح خدا تو منه، من میتونم عاشق خدا بشم، من میتونم با خدا حرف بزنم، من میتونم با خدا رفت آمد کنم. بعد عزت اینجوری کسی پیدا بکنه، این اصلا اینجوری نیست که بهش راحتی کسی بتونه عصبانیش بکنه، راحتی کسی بتونه بر بهش بخوره، راحت قهر بکنه، راحت طلاق بده، راحت تهدید بکنه، راحت طلاق بگیره، اثر سفره بلند شه. نه، این انقدر آروم میشینه قشنگ غذاش هم میخوره، بعدم میگه دست شما درد نکنه، غذا برامون درست کردی، خدا خیرت بده. اصلا قهر و ناز وجود نداره، قهر و ناز مال کسی است که اصلا جنبه انسانی خودشو نمیشناسه، افتخاری هم بهش نمیکنه. اگه آدم سرمست بشه تحت هیچ شرایطی نمیبره. فوت به خدا قسم اگر همه دنیا رو به منافق من بدم که منو دوست داشته باشه، دوست نداره. و اگر بینی مؤمن رو بزنم، بزنن بینیشو که از من متنفر شه، امکان نداره از من علی متنفر شه. لذا وقتی یکی از دوستاشو حضرت با شمشیر دست دوستشو قطع کرد، دزدی کرده بود یا یه کاری کرد، دوست حضرت دزدی هم میکنه. رفاقت ها ما الان انقدر مشکل داریم که نگو، من هزار بار گفتم توی این مؤسسه ما داداشیمون مهمتر از کار برای امام زمانه. کار برای امام زمان بذارش کنار هستن، اگه قرار کار امام زمان لطمه بخوره بذار لطمه بخوره، داداشیاتون لطمه نخوره، صمیمیتتون، روابطتون. آه یه کسی یه ذره حالا یه ذره اشتباه کرد، ممکنه گناه بکنه، به تو چه اصلا؟ به تو خدایی چیکار داری؟ گناه به تو نمی‌کنی. امیرمومنین رفیقش هم حفظ می‌کنه، میگه دوزی کردی من حاکم شهرم باید دستو قطع کنم، دستو قطع می‌کنه اون اونوریا میشینن پاش، دیدی چیکارت کرد؟ اینم علی کی این کارو کرد باهات؟ مولام عزیزم سرورم این کارو کرده، دستش درد نکنه. من میتونم علیو بذاره کنار؟ اینجوری نیستش. اگه رضا شما بزرگان ما رو تو اطراف امام امت بودن سلام الله تعالی علیه، از نوع موزگیریاشو میتونید بشناسید. کسایی که بعد از امام با مقام معظم رهبری برخورد کردن شما میتونید بشناسید. کافیه که با مقام معظم رهبری یکیشون یک پستی به کسی نده، اگه پست ندادن بهش بعدم رفت دفاع کرد سخنرانی کرد، آدم خوبیه. و من میشناسم از اینا، آدمو اینجوری من میشناسم، خیلی با تقوا، خیلی خوب در هر شرایطی. رئیس باشه نباشه، رأی بیاره نیاره، کاری باشه نباشه، یکیه براش. کم هم نیستن از اینا الحمدلله. ما اصلا کیف نمیکنیم وقتی خدا ما میگه تو حی لایموت میشی. یعنی چی؟ یعنی تو جاودانه ای. به به، مرگ که ندارم. اگه کسی این مورد جاودانگی براش حل بشه میرسه به اون کانون شادی و آرامش، دائما چیزی در وجودش هست که تولید شادی و آرامش بکنه. اگه به این باور برسه که حی لا یموته، انا غنی لا افتقر، اجعلکم بخویم درسته، غنی لا تفتقر، من غنی هستم که هیچ وقت نیازی پیدا نمی کنم، تو رو غنی می کنم مثل خودم که هیچ وقت به هیچ چیز نیاز نداشته باشه، هیچ چیز. بذار شما در قرآن بفهمد عین یشربو به عباد الله یفجرونها تفجیرا. چشمه های بهشتی رو که میگه، میگه این چشمه ای هست که عباد خدا ازش میخورن. عباد خدا دقت کنید، عباد بنده های خدا میخورن ازش، اما این چشمه رو یفجرونها تفجیرا، خدا اصلا این چشمه رو درست نمیکنه تو بهش، خودشون هر جا بخوان چشمه درست میکنن. الان شما وارد این ساختمون شدید، به شکل خاصی ساخته شده، شما مجبوری از در که بیای تو، بیا این سمت برای حسینیه. اگه بخوای بری مثلا اتاق فلان جا، باید اونطوری بری تو آپارتمان که وارد میشی، برای حمام یه جاست دیگه، چون نمیشه حموم بشه، بیا حموم بیاد جلو دم در، نمیشه. حموم اون طرفه، توالت این طرفه، اتاق این برای پذیرایی این طرفه. بهش اصلا اینجوری نیست. بهش رو معماریش رو خدا با تخصص خودش معماری میکنه. ولی میدونی خداش میگه، خدا میگه من خدا یه مهندسی و معماری کردم برات، ببین خوشت میاد، اما هر جاشو خواستی خودت هم تغییر بده. اصلا بگو چشمه بره این ور، چشمه بره کاخ این وری بشه، کاخ اون وری بشه. میگه یه کاخ داری کوچکترینش به اندازه این کل کره زمینه، میاد دوست دارم این کاخ من روی گل باشه، میره روی گل، روی آب باشه، میره روی آب. تا نیت میکنی میشه، تا اراده میکنی میشه، هر چی میخوای همون میشه. همون نیت، اذا اراده ان یقول له کن فیکون، تو هم مثل من میشی. ارادت با شدن یکیه، فاصله نیست، سفارشی نیست، سفارش بده برای من خدای از بهش چی بیارن، نه نیاز به ملائکه بگم این کارو کنن، نه نه، خودت اراده کن هر چی میخوای میشه. خالق میشه انسان، دقت کنید، خالق میشه انسان، یعنی به این مهارت، به این قدرت میرسه که اراده میکنه و ارادش عین خلقه. انا مهما اشاء یکون اجعلک مهما تشاء یکون، من هر چی بخوام همونه، تو هم هر چی بخوای همونه. ماشاءالله. ماها میدونید چرا کیف نمیکنیم؟ برای اینکه انس گرفتیم با خود طبیعیمون، با خود ماورای طبیعیمون انس نداریم، از این چیزا هم لذت نمیبریم. ولی خدا خطابش با کیه؟ با بخش انسانیه. در بخش انسانی حرف میزنه، میگه من هر چی اراده کنم میشه، تو هم هر چی اراده کنی میشه. فیها آیه قرآنه، ما تشته الانفس و تلذذ العیون، توی بهشتشون هر چی که آدم اشتها بکنه، شهوت داشته باشه بهش، میل داشته باشه بهش هست، هرچی که چشم ازش لذت ببره هست. ما چه میدونیم یعنی چی؟ فهمون اعدد فلا تعلم، آیه قرآنه، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم. هیچکی نمیدونه که چی براش مخفی شده، یعنی همین الان هم هست، هیچکی نمیدونه چی براش مخفی شده. من قرت اعینا، یعنی از اونا که ذوق زده میکنه آدم رو. حالا من ایسی به شما بگم، مؤمن در آخرت یه زندگی جاودانه داره، اما این زندگی جاودانش هر ثانیه با ذوق زدگیه. ببین چه اتفاقی بیفته، یعنی همه چیز لحظه به لحظه براش جدید، جذاب، دوست داشتنی و تقرب آوره. میخواد چی بشه؟ کی میتونه اینا رو درک بکنه؟ کی میتونه اینا رو درک بکنه؟ کسی که اهل فکرن. توی اردوی اسماء الله داریم اینا رو یواش یواش یاد میدیم. اونا که اردو بودن خوش به حالشون، اگه فهمیدن. اونا که نبودن بگیرن مباحث اردو رو، انشالله اردوی دوم، که تا تو نتونی اون خدایی که داری معرفی میکنه برات اینجا داره بهت میگه تو دنیا ببینیش، هیچ اونسی نمیتونی با اون طرف بگیری. باید اون بی‌نهایت جلوه رو اینجا باهاش بتونی ارتباط برقرار کنی و خودتو به اندازه اون بی‌نهایت جلوه بکشی. بعد تازه وقتی خدا باهات اینجوری حرف میزنه میفهمی، کاملا میفهمی و میبینی هم که چی به چی میشه. اصلا دیگه تعجبم نداره برات. ولی چون فکر کوچیکه، تمرین نکردیم، عادت کردیم به چیزای ریز و کوچیک و محدود، وقتی با یه همچین قیمتای کلونی روبرو میشیم آدم قاطی میکنه، اصلا ول میکنه، چه ولش کنم اصلا دیگه. یعنی چی؟ چون ما کوچولو 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 های خودمون کوچیک نگه داشتیم، کوچیک زندگی کردیم، به این جیفه عادت کردیم، به این محدودیت عادت کردیم. حالا وقتی میکشنمون بالا، میخوام بیارمون بالا، درک درستی نداری. مثل جنینی که تو رحم مادر است، نمیفهمه دنیا چقدر بزرگه. حالا هر چی میخوای بهش بگی نمیفهمه. ولی ما که تو رحم مادر هستیم، اینجا الان رحم دنیا هستیم، اگه بخوایم بفهمیم آخرت چقدر بزرگه، میتونیم بفهمیم. با چی؟ با خرق عادت. حجاب عادت رو بذار کنار، تمرین میخواد. تمرین من با فکر، با قلب. تمرین شروع بکن، فکر کن. یواش 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 این اتفاقا میفته برای انسان. انسان میفهمه چه خبره اون طرف. برای که اون طرف رو ببینی، باید همه ی تجلیات اسماء و صفات رو تو این طرف بتونی ببینیش. اگه تونستی ببینی، باشه ارتباط برقرار بکنی، ما تو ذریع ببین نهایت هم میشه آدم ببیندش. و این چی میخواد؟ و این خلوت میخواد، تمرکز میخواد، سجاده میخواد، چشم میخواد، فکر میخواد، بیرون رفتن، آزمایشگاه، خوب نگاه کردن، خوب نگاه کردن میخواد. یه قسمتش رو سجاده انجام میشن این اتفاقا، رو سجاده فقط، نه جای دیگه نیست. اونم با طرز مخصوصی، نه هر سجاده نشینی فایده نداره. یه قسمتش هم باید بری نگاه کنی. اگه میخوای راه بندازی قلبو، باید بری شروع کنی نگاه کردن. گوشتو تمرین بدی، چشماتو تمرین بدی، حساتو تمرین بدی، مشغول کار بشی تا یواش 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 باز میشه اون چیزی که باید بشه. اصلا هم کار سختی نیست، اصلا هم کار سختی نیست. فقط چی میخواد؟ یه جو غیرت میخواد، یه ذره وقت گذاری میخواد، با همت. انسان همت بکنه، تمرکز بگیره، وقت بذاره براش. اگه میخواد وقت بذاره براش، تو برای زبان چقدر وقت گذاشتی؟ برای کامپیوتر چقدر وقت گذاشتی؟ برای آموزش یه نرم افزار چقدر آدم وقت میذاره؟ برای تلفن همراه چقدر ور میری باهاش؟ برای کامپیوتر چقدر وقت میذاری؟ برای دیپلم چقدر وقت گذاشتی؟ وقت بذار، با تمرکز بشین، بعد ببین خیلی اتفاقا میفته. اینا رو ما موقع میفهمیم که غایت نداشتن محبت خدا یعنی چی؟ خدایی که به بندش اعلام میکنه من بی نهایت دوستت دارم یعنی چی؟ اگه ما از این کلمه بی نهایت دوستت دارم خوشحال نمیشیم، قنجی تو دلمون نیست، دلمون ضعف نمیره، برای این هستش که این گوش حیوانی داره اون کلمه رو میشنوه. خب مثل یه دختر نابالغه که اصلا از عشق چیزی نمیدونه، پسر بره بهش بگه دوستت داره، اون ککش هم نمیگه. یه پسر نابالغه اصلا چیزی از عشق نمیدونه، یه دختر بهش بگه من دوستت دارم، ککش نمیگه. اصلا با اون بخش نمیتونه بشه، اون بخش اصلا فعال نیست. بخش عاشقی تا فعال نشه شما دوستت دارم خدا رو نمیفهمی چیه. حب الله رو کسی میفهمه که حب انسانیش باز شده باشه، یعنی اون بخش انسانی فعال شده باشه که وقتی خدا میگه دوستت دارم این چه رقص ها داره، چه می و مطرب ها داره، به عشق امام حسین، به عشق امیرالمومنین، ماشاءالله چه کسایی هم خدا برام گذاشته، عشق علی اکبر، عشق علی اصغر، ماشاءالله عشق رسول الله، به 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 رسول خدا، رسول خدا. امام زمان چقدر قشنگ میگه در مورد رسول خدا، انقدر این پیغمبر دل امام زمانو برده ها، میگه وقتی میخوای زیارت بکنی بگو اشهد و ان لا حبیب الا هو و اهله. اصلا اگه عشق هست پیغمبر، اگه معشوقی هست رسول خدا. لا حبیب الا هو و اهله، غیر از پیغمبر و اهلش معشوقی نیست. وای 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 وای، یه کسی بتونه بفهمه که با اینا رفیق شدن، با اینا جاودان زندگی کردن یعنی چی؟ یعنی چی آدم 10,000 تا دوست شهید داشته باشه؟ شهدایی که همه گردن کلوف تو آخرت، همه سلطان هم برای خودشون، بعد این قرار در طول بی نهایت با این رفیقاش چه ماجراها داشته باشه؟ هزاران امامزاده و امام و پیغمبر و او قراره چیکار بکنه اون طرف؟ اگه یک کسی اینو بفهمه دیگه توی دنیا زمینگیر نمیشه، قرص نمیخوره، اصلا قرص نمیخوره اگه باورش بشه. چه دلی برده اینا از امام زمان. قربون اول فضل برم، سلام الله علیه، انقدر دل برده از امام زمان. فرمود یارم ز وفای اشعر الناس آمد، آید شعر مال امام زمانه، و از چشم ترم سوده الماس آید، آید به جهان اگر حسین دگری، حیحات برادری چو عباس آید. علی اکبر چی؟ ماشاءالله علی اکبر، علی اکبر اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن. ما هر وقت دلمون تعمیم شده در رسول خدا جلومون بود، علی اکبر جلو بود، صداش، تون صداش، حرفش، قیافش، هیکلش، فکرش، افکارش، منشش، مرامش، همه رسول خدا بود. سلام و صلوات و درود و رحمت و مغفرت و تحیات خداوند بر همه شما عزیزان باد که تو زندگیتون هر کدومتون هزاران بار به این علی اکبر و علی اصغر سلام دادید. ماشاءالله به شما، چقدر ما خوشبختیم، چقدر ما خوشبختیم که باب رفاقت، دوستی، دوست داشتن اینا، خدمت به اینا به روی ما باز شده. برید 7 میلیارد جمعیت دنیا رو یه دور بزنید بیایید، بعد بشین ببینید خدا به شما چی داده. یه دور آدم باید بزنه دنیا رو، بعد بیاد بشینه ببینه به دیگران چی داده و به شما ها چی داده. شما اشراف انسان ها هستید، اشراف انسان ها. اگه ما قدر بدونیم، و وای به حالمون اگه قدر ندونیم. من گاهی وقتا این دختر پسرهای آمریکایی، اروپایی رو میبینم، نزدیکشون میری انقدر بوی بهشت میدن، خدا حفظ بکنه مقام معظم رحمه، اینا بعضیاشون مثل انبیا میمونن. اونا دارن بو میکشن و یواش یواش دارن میفهمن امام زمان کیه. و خوش بر سر ما که اگه یه موقعی توی این عشق بازی ها بفهم دیگران اومدن از ما سبقت گرفتن و ما چقدر بی ذوق، بی سلیقه، نمک نشناس و نادان عشق رو از دست دادیم. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت، یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی. یه زمانی ما این حرف رو میشنیم مسئولیت میاره گردنمون، زدنش، گفتنش، شنیدنش خیلی مسئولیت میاره. یه زمانی بعدها ما انقدر حسرت بخوریم که روی این اسراری که شنیدیم چرا فکر نکردیم، چرا راحت از کنار این اسرار گذشتیم، چرا تمرکز نکردیم، فکر نکردیم. این همه وقت خدا به ما داده، این همه خلوت، متاسفانه تا خلوت میکنیم میدونیم یه جور خلوتمون رو خرابش بکنیم. میتونیم تو این خلوت ها چه اتفاقای قشنگی برامون بیفته. میریم زود با یه چیزی پرش میکنیم که نشینیم تو خونمون و فکر بکنیم به این اسرار. اگه کسی فکر بکنه یقیناً اونجور که امیرالمومنین بعد وعده کرده یا به همش میرسه یا به قسمتش حتما خواهد رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.